سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژاکفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، حمله دیروز افراد مسلح بر یک مسجد شیعیان در ولایت هرات را نکوش کرده و خواهان تحقیقات در این مورد و پاسخگو قرار دادن عاملانش شده. یونما در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که در این حمله 7 نفر به شمول ملا امام و یک کودک کشته و زخمی شدند. یونما بر ضرورت حفاظت از جامعه شیعیان تاکید کرده. پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که در این حمله 6 نفر کشته و 1 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش های رسانه های محلی، این حمله بر مسجد امام زمان در شهرک شیعه‌نشین اندیشه در ولسوالی گذره صورت گرفته. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این گونه حملات را پذیرفته است. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به خاطر وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نمایندگان این کشورها در نشست دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به خاطر وضعیت حقوق بشر، خصوصا حقوق زنان و دختران افغان، از حکومت طالبان انتقاد کردند. سخنگویان حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این گفتند که حکومت طالبان بر رعایت حقوق بشر در چارچوب شریعت اسلام پایبند است. این در حالی است که در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان در سال 2023 به گونه چشمگیر بدتر شده است. مردان مسلح، یک افسر پلیس موظف در بخش حفاظت از کارکنان صحی تطبیق واکسین پولیو در شمال غرب پاکستان را به ضرب گلوله کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را مقامات امروز گفتند. دلاور خان، افسر پلیس، گفته که مردان مسلح بر یک تیم کاری در ناحیه باجور تیراندازی کردند و یک افسر را در محل رویداد کشتند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفتند. در گزارش فرانس پرس آمده که دست کم 10 پلیس در سال روان میلادی در جریان تأمین امنیت کمپاین واکسین در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. گروه حماس میگوید درباره پیشنهاد اسرائیل برای رهایی 10 گروگان اسرائیلی در بدل برقراری آتش‌بس 40 روزه در نوار غزه غور میکند. حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان حراس افغان شناخته میشود، این افراد را در جریان حمله 7 اکتبر پارسال به جنوب اسرائیل گروگان گرفته. یک منبع حماس که پس از مذاکرات در قاهره به قطر برگشت و نخواست نام ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که نظریات و پیشنهاد اسرائیل را بررسی میکنند و به زودترین فرصت پاسخ خواهند داد. وزیر خارجه ایالات متحده شرایط پیشنهاد را فوق‌العاده سخاوتمندانه خوانده. و دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا میان بایرن مونیخ و ریال مادرید 11:30 امشب به وقت کابل برگزار می شود. بایرن مونیخ میزبان این مسابقه است. دیدار برگشتنیز میان دو تیم هفته آینده به میزبانی ریال مادرید برگزار خواهد شد. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
نماز مغرب خوانده شده بوده و نماز عشاء قرار بوده که در نماز عشاء استاشا افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسه که یکش وارد میشه و شلیک مانه.
حمله بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره هرات چقدر نگران کننده و بیانگر چیست؟ با یک نماینده پیشین هرات در ولسی جرگه گفتگو خواهیم کرد. ایران از آغاز حصارکشی در امتداد مرزهایش با افغانستان و ترکمنستان خبر داده. و بحث داریم در مورد سخنان اخیر وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی، گفته سه کشور زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه فراهم کردند.
در این جای شک نیست که یکی از اشاراتی از این، خب جایی که این سه کشور اشاره داشته امیر خان متقی، یک کشوری از این درست است که پاکستان، چون پاکستان مهد توریسم است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی با همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. امیدواریم روز سه شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به جزئیات حمله مرگبار بر مسجد شیعیان در ولسوالی گذره ولایت هرات. در میان کشته شدگان یک کودک و دو زن شاملند. پیش از این که با رفیق شهیر نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان در این مورد گفتگو کنیم، بیایید گزارش فایزه ابراهیمی را بشنویم.
بر اساس روایت باشندگان محل و آمار وزارت داخلی حکومت طالبان، حمله شام دوشنبه بر نمازگزاران یک مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره هرات 6 کشته و 1 تن زخمی بر جای گذاشته است. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در صفحه ایکس خود نوشته که این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفته است. بر اساس معلومات منابع محلی، در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، دو زن و یک کودک نیز شاملند. یک تن از شاهدان عینی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی میگوید:
تعداد نمازگزارا کم بوده، حادثه رخ داده، نماز مغرب خوانده شده بوده و نماز عشا قرار بوده که در نماز عشا استاچا افراد مسلح داخل میشه. تعداد افراد مسلح به 3 فرد میرسه که یکش وارد میشه و شلیک مونه. تعداد افرادی که نمازگزار بودن بیشتر نبود، از خاطر دیگه هر چند نفر بوده زده بوده، بعضیا که فرار تانست فرار کرده.
یکی از نزدیکان عبدالعظیم جاوید، ملا امام مسجد، از کشته شدگان این حمله که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی میگوید:
از یک جان حرام خانم سم که در بیست مرمی خورده، دیگه یک بچه کلان در دیران است، دیگه بچه یک بچه خود دیگه تقریبا 11 سال 12 سال دیگه چه تا دختر دیگه داره دلوقتي.
او می افزاید که نگران وضعیت امنیتیشان هستند، زیرا نمی توانند با خاطر آرام به مسجد بروند. این حمله واکنش های زیاد را در پی داشته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقامات نظام جمهوری پیشین این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه ایکس خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تامین امنیت شیعیان شده است. سفارت ترکیه در کابل هم در صفحه ایکس خود به خانواده قربانیان این حمله تسلیت گفته و افزوده است که حمله ای که در آن افراد بیگناه کشته شوند و دیگر حملات تروریستی را محکوم میکند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در صفحه ایکس خود این حمله را تروریستی و خلاف تمام موازین دینی و بشری خوانده است. عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، در صفحه ایکس خود این حمله را بزدلانه خوانده است. در همین حال سفارت ایران در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که برای تقویت مبارزه با تروریسم آماده همکاری با طالبان است. تاکنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد، درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش ماه فوریه خود درباره افغانستان گفت که در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده را نشان می‌دهد.
همین حالا رفیق شهیر، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب شهیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. به نظر شما حمله افراد مسلح بر یک مسجد شیعیان در ولسوالی گذره هرات چقدر نگران کننده و بیانگر چی بوده میتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. خب به این عملات اولی هم نشد، آخری هم نباشه و این تداوم داشته، مدت های زیاد است و این خب بیانگر عزیز که هنوز هم این اثر میتونن که در بعض نقاط ضعف را که پیدا میکنن عملیات خود انجام بدن، چنانچه یادسته هم به یک نقطه دوردست ولایت هرات در قلعه‌سواری گذره در شهرک محمدیه در هنگام نماز شام رخ داده. خب یه حوادث است که جلوی وضعی باسانی گرفته نمیشه. در سر کشورهای پیشرفته هم ما شاید از عملیات هستیم، در مسکو عملیات بسیار بزرگ انجام شد، ولی خب زمان میخواد که تا یک مبارزه مشترک علیه از این فعالیت ها صورت بگیره تا جلوی هم به شکل اساسی جلوی از عملیات در تمام نقاط جهان گرفته شد.
شما از عناصر یاد کردین، تا هنوز کسی یا گروه به شمول گروه دولت اسلامی معروف و داعش رسما مسئولیت حمله بر نمازگزاران در ولسوالی گذره را نپذیرفته. شما میدانین که منطقه جبرائیل هرات هم پارسال تقریبا صحنه رویداد مشابه بود که در او هم شیعیان کشته شدند. به نظرتان کیها عقب این چنین حملات میتونن باشن؟
خب در اکثر عملیات بعد از اینکه اگه درست تیر شده او داعش اگر عملیات کرده او باز مسئولیتش قبول کرده، ولی خب حال ما امیره که میگیم که عناصر این کارا میکنه به این معنی که تاله هیچ گروهی مسئولیتی رو به دوش نگرفته و معلوم نیست که بر کدام انگیزه و با کدام چی این صورت گرفته و زمان میخواد که مشخص شود. و او حرکتایی را که در شرک جبرائیل واقع شده بود، بله او عاملینش هم گرفتار شد، ولی خب بسیار تبلیغات نشد اونجا، حالا فعلا کدام مشکلی نیست. ولی خب یک نقطه دیگه بوده که از نظر نیروهای امنیتی کمک دور مانده بوده و یه عملیات صورت گرفته که منتظر میمانیم که کار باز از طرف کدام گروه اجرا صورت.
تنها در هرات نه، بلکه در کابل هم شیعیان و هزاره ها پیوسته هدف حملات قرار گرفتن. چیزی که نگرانی کشورها و سازمان های معتبر جهان را برانگیخته، به عنوان کسی که شما تجربه حضور در بدنی دولت را داشتین، نماینده پیشین پارلمان بودین، چه فکر میکنین دلیل این حملات بر شیعیان و هزاره ها چی بوده میتونه؟
خب یک قصه بسیار طولانی است که دیگه همه ما شما در جریان هستیم که از اوائل که این حوادث رخ داده این برمیگرده این به او عملیاتی که در سوریه صورت گرفته بود و بالاخره عناصر را که از افغانستان بودن در اوجه در مقابل گروه که داعش در اوجه جنگیده بودن، او انگیزه احتمالا باعث شده که روز همون و خصومت ها بانه و اکثر حملاتی که صورت بگیره بیشتر اونمو مسئله رو عنوان میکنن، چون ما که در داخل افغانستان هم بسیم ما کدام مشکل دیگه رو نمیبینیم دیگه. ای بیشتر فکر میشه که اونمو انگیزای بیرونی بوده که حالا در داخل انتقام گیری ها صورت میگیره.
بسیار تشکر از شما رفیق شهیر، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان میتوانید به وبسایت ما همسری بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور وخیم و تکان دهنده بوده. سایمون مانلی این سخن را بر روز دوشنبه در نشست به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز کرده. بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنویم.
سایمن مانلی نماینده دائمی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به گونه صریح و وخیم نگران کننده و تکان دهنده خوانده است. او که در نشست روز دوشنبه این شورا درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان سخنرانی میکرد گفت:
وضعیت دختران و زنان در افغانستان وخیم است. از سوی هم طالبان مانع دسترسی آنها به تحصیلات متوسطه و عالی، فضای عمومی و سیاسی و بسیاری از فرصتهای کاری شده است. یونما اخیراً گزارش داد که این محدودیت‌ها در حال افزایش است. طالبان با وجود عفو عمومی مقامات دولت سابق را هدف قرار می دهند و خبرنگاران را بازداشت می کنند.
نماینده بریتانیا در شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواسته که محدودیت های تحصیل و کار دختران و زنان را بردارند و با بازداشت خبرنگاران، دستگیری های خودسرانه و مجازات ظالمانه و شلاق پایان دهند. با این حال خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اظهارات جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را تلاش بر ضد حکومتشان خوانده است. او که امروز در جشن فارغ التحصیلی محصلین پنتون پلی تکنیک کابل صحبت میکرد گفت:
در گذشته ها 45 کشور اینجا بودند. به خواهران ما چی حق دادند؟ به جز به حجابی اینجا دیگر چی بود؟ جواب بدهید. برخی ها آنها را برای تبلیغات منفی در اینجا استفاده کردند.
اما برخلاف اظهارات حنفی، میشل تایلر نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات طالبان در زمینه حقوق بشر را تبعیض‌آمیز خوانده و از همه طرف‌ها به شمول طالبان خواستار محافظت از حقوق بشر شد. او گفت: نماینده جرمنی در این نشست اقدامات طالبان علیه دختران و زنان افغان را جنایت علیه بشریت خواند و نماینده فنلند نیز گفت که عاملان خشونت‌های جنسیتی در افغانستان باید به مانند جنایتکار مجازات شوند. بیشتر شرکت کنندگان در این نشست در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان صحبت کردند و خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند. نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها می‌پردازد، در حال برگزار شده که دختران و زنان افغان می‌گویند که به جای بیان شعار، انتظاراتشان از این نشست اقدامات عملی و اساسی برای تغییر وضعیتشان است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ایران از آغاز حصارکشی در امتداد مرزهایش با افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. ساخت دیوار سمنتی 4 متر و نصب سیم خاردار شامل این حصارکشی ایران می شود. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. بیشتر در این گزارش.
یک منبع حماس که بعد از مذاکرات در قاهره به قطر برگشته و نخواسته نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که نظریات و پیشنهاد اسرائیل را بررسی می کنند و به زودترین فرصت پاسخ خواهند.
با پوزش از مشکل فنی که پیش آمد، گزارش ما در مورد تحول مربوط به غزه و درگیری با اسرائیل تا لحظات دیگر، اما حالا گزارشی را میشنوید در مورد آغاز حصارکشی ایران در امتداد مرز افغانستان و ترکمنستان.
مقام های ایرانی از آغاز روند حصارکشی از جمله ساخت دیوار سمنتی به ارتفاع 4 متر و نصب سیم خاردار در امتداد مرزهای شرقی، شمالی و شمال شرقی این کشور با افغانستان و ترکمنستان خبر داده است. به گزارش برخی رسانه های ایرانی، حسن مکفی فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه دوام سئول گفته است اجرای این طرح برای ایران 3 میلیارد دلار هزینه دارد. اسم یکی از رسانه های ایران به نقل از مکفی نوشته است این حصارکشی که اجرای آن 3 سال زمان خواهد برد، شامل اعمار جاده اصلی نیز خواهد بود. به گفته او طول دیوار مرزی ایران با افغانستان که در حال اعمار است 302 کیلومتر است. مقام‌های ایرانی به تازگی درباره علت این حصارکشی چیزی نگفتند، اما حدود 9 ماه پیش امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با نگرانی از فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بنابر این هر گونه رشد این گروه در افغانستان بر امنیت ایران تاثیر می‌گذارد. او این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران مطرح کرده بود. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این بارها اطمینان دادند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و سیاسی در مورد نگرانی ایران از تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند. اختر راسخ، آگاه امور امنیتی، به رادیو آزادی گفت:
من فکر می‌کنم دیوار ساختن در مرزهای افغانستان در منطقه تامین امنیت و یا امن و ثبات تامین نمی شود. فقط زمان در جغرافیای ما و در منطقه امنیت تامین خواهد شد که استخبارات جهانی و بالخصوص استخبارات CIA، KGB، روسا و چین و ایران و پاکستان با تفاهم هم دیگر تصمیم بگیرند که در منطقه دیگر گروه های نیابتی تروریستی را تربیت و تمویل نکنند.
طارق فرهادی، آگاه سیاسی، هم موضوع حصارکشی ایران را به نگرانی های امنیتی این کشور و همچنان مشکلات داخلی آن ربط میدهد. او به رادیو آزادی گفت:
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی دست و پنجه نرم میکنه، من جمله حملاتی که در زیارت شاهچراغ شده و در کرمان شده که عناصر نفوذی از سرحد شاید افغانستان یا بلوچستان به اونجا رسیده بودند. و در این حال در داخل ایران مشکلات دیگه است، من جمله گروه های جدادی طلبی که در سیستان بلوچستان هستند و اینا. اما این دیوار سرحدی را که میخواین بسازن در صورتی که روابط تجارتی بین کشورها خدشجار نشه کار خودشان است.
این در حالی است که در ماه جدی سال گذشته در دو انفجار در مراسم یادبود از سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران، حدود 90 نفر کشته و 284 نفر زخمی شدند که شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت. یک روز پس از این حمله، احمد واحدی، وزیر داخله ایران، از اجرای طرح انسداد مرزی این کشور با افغانستان و پاکستان خبر داده بود. پیش از این هم بارها کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه از تهدیدات احتمالی امنیتی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به دلیل حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کردند. هرچند حکومت طالبان بارها چنین نگرانی‌ها را بی‌مورد خوانده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی و داعش مسئولیت چندین حمله خونین در افغانستان را به عهده گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد زیانهای سیلابهای اخیر به دهقانان و باغداران به شما خواهیم گفت، اما حالا طوری که در خبرها هم گفتیم، گروه تندرو فلسطینی حماس در مورد پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس غور میکند. حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان حراس افغان شناخته میشود، گروگانان را در جریان حمله 7 اکتبر به جنوب اسرائیل با خود برد. اسرائیل خواسته که ده ها گروگان اسرائیلی در بدل آتش‌بس 40 روزه در نوار غزه رها شوند. بیشتر از سلطان محمد سرور.
یک منبع حماس که بعد از مذاکرات در قاهره به قطر برگشته و نخواسته نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که نظریات و پیشنهاد اسرائیل را بررسی می کنند و به زودترین فرصت پاسخ خواهند گفت. منابع مصری به وبسایت القاهره نیوز که با استخبارات این کشور ارتباط دارد گفتند که هیئت حماس با یک پاسخ کتبی برخواهد گشت. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، شرایط پیشنهاد را فوق‌العاده سخاوتمندانه خوانده و قصر سفید از میانجیگران مصری و قطری خواسته که برای پذیرفتن پیشنهاد و پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 7 ماهه در نوار غزه بالای حماس فشار وارد کنند. رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی دوشنبه شب از رهبران مصر و قطر خواستار شد تا برای تأمین رهایی گروگانان از نزد حماس همه تلاش‌های خود را انجام دهند و این موضوع را یگانه مانعی در برابر رسیدگی به غیر نظامیان محاصره شده در نوار غزه عنوان کرده است. آمریکا، مصر و قطر از چندین ماه به این سو تلاش می‌کنند که یک توافق جدید میان طرفین درگیر حاصل شود. در آتش بس یک هفته که در ماه نوامبر گذشته برقرار شد، 80 گروگان اسرائیلی در بدل 240 زندانی فلسطینی رها شدند. این در حالی است که در حمله شب گذشته نیروهای اسرائیلی به شهر رفح در جنوب نوار غزه حدود 40 نفر کشته شدند. نصف باشندگان غزه از بیم جنگ در شهر سرحدی رفح پناه گرفتند. نوار غزه 2.3 میلیون نفوس دارد. بمباردمان بی امان اسرائیل نوار غزه را که تحت کنترل حماس است ویران کرده و یک بخش بزرگ این منطقه با خاک یکسان شده است. باشندگان غزه با قحطی روبرو اند و نگرانی از امکان گسترش نزاع در منطقه شرق میانه نیز وجود دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. دهقانان و باغداران در ولایت هرات میگویند که سیلاب‌های اخیر هزاران جریب زمین زراعتی و باغ‌هایشان را ویران کرده. آنان چشم براه کمک‌اند اما نمی‌دانند که کمک کی از راه خواهد رسید. بیشتر در گزارش از شاپور صابر بشنوید.
بالای 1000 جوه کنیم، 1000 جوه باغ، شاید 2000 جوه باغ هم بشده که بالکل خراب شده که هیچ قابل استفاده از اونی.
سهراب ماها را صرف مراقبت از 5 جریب زمین خود در ولسوالی حاصل خیز گذره هرات کرده و مشتاقانه منتظر برداشت گندم بود، اما زمانی که سیل منطقه را فرا گرفت چیزی جز ویرانی و ناامیدی برای این دهقان محلی باقی نماند. سهراب 32 ساله نانآور خانواده 4 نفره در قریه اصفهان ولسوالی گذره ولایت هرات در غرب افغانستان زندگی می کند. سیل بخشی از باغ انگور سهراب را هم ویران کرده. او به رادیو آزادی چنین می گوید.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرده. که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه، فقط دوباره باید که از پس او رو یک هوارکری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
سهراب میگوید که امسال تقریبا 100,000 افغانی در کشتزارهای گندم و باغش مصرف کرد، اما حال او حیران مانده که چی کند. در 2 هفته گذشته سیلاب های پیهم به دهقانان در ولسوالی های هرات شامل چشت، فارسی، اوبه، پشتون زرگون، گذره، انجیل و ادرسکن زیان وارد کرده است. عبدالظاهر نوروزی، مدیر انسجام و ارتباطات ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت هرات درباره خسارات برخواسته از سیلاب ها چنین می گوید.
با اساس سرویه انجام شده در 7 ولسوالی اضافه از 1000 جریب زمین و 100 باغ و باغچه متضرر شده از اثر سیلاب‌ها.
مسئولان محلی طالبان در هرات درباره آمارهای دقیق میزان تخریب سیلاب در این ولایت چیزی نمیگویند. بسیاری از دهقانان متضرر در هرات میگویند که با از دست دادن کشت و زراعتشان در سیلاب‌ها عواید سالانه خود را از دست داده و با فقر روبرو شدند. کمال الدین 37 ساله یک دهقان دیگر در ولسوالی گذره هرات است. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
حاصلات مردم، کشاورز، دهقان همه خراب شد دیگه. چیزی برای کار باری هم اینجا، مردم دهقانم، مردم کشاورزم، مردم کارگرم، خب همه که توکل به خدایی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چکار کنن.
مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات میگویند که با دهقانان آسیب دیده از سیلاب ها همکاری میکنند. محمد نسیم سحر، عامر امور زراعتی این اداره میگوید.
ریاست زراعت خپل تر واسه پر کوشش کوي چې ودغه د هغه ته چې په دا ورستو کې zarar رسیدلې دی ودي او تر رسیدګي وکي هغه تر مقام پر ته مقام وزارت پر دوی هغه توانونه ورسوي او دلته پر مؤسسات همکارو دی او ته هم دا ورورسي.
در هفته‌های اخیر سیلاب‌ها در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تلفات و خسارات زیادی بر جا گذاشته است. بر بنیاد آمارهای وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، در جریان سرازیر شدن سیلاب‌ها در 15 ولایت به شمول هرات و بادغیس 90 تن جان‌های خود را از دست داده و بیشتر از 50 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این وزارت در سیلاب‌های اخیر در افغانستان حدود 23,000 جریب زمین زراعتی، بیشتر از 2,000 خانه، 27 تأسیس عامه، نزدیک 2,600 کانال و سربند آبی و 10 متر دیوار استنادی تخریب شده است. این وزارت گفته است که همچنان بیشتر از 10,000 رسم‌واشی در سیلاب‌ها از بین رفته است. بسیاری از دهقانان متضرر از سیلاب ها هم سرنوشت سوراب دهقان محلی در هراتند. آنان با از دست دادن کشتزارها و حاصلات زراعتیشان درآمد سالانه خود را از دست دادند و سخت نیازمند کمک هستند. اما نمی دانند که کمک کی از راه خواهد رسید و چگونه.
5:30 به وقت افغان